میتونه تحرکاتشون در فضای عراق افزودن و حتی دیروز باز به یکی از مراکز هشت شبی حمله شو کردن که یکی از عناصر مربوط به در واقع بداشت درمان هشت شبی به شهادت رسید. یعنی دارن میخوان نشون بدن که ما کاملا مسلطیم و امکان ضربه زدن داریم. این دو تاکتیک در واقع در کنار هم به کار گرفتن که بلکه بتونن از در واقع پس انتقامی که طبیعتا نیروهای مقاومت به واسطه شهادت سردار سلیمانی و سایر شهدای در واقع روز جمعه بتونن در امان باشن و صحنه رو به نوعی مدیریت بکنن که قاعدتا موفق نیستن، به خاطر اینکه نه پیغام های اونها بر جمهوری اسلامی اثر داره و نه رفتارهای اونها در عراق میتونه برای بیانگر وجود ظرفیت جدیدی برای آمریکایی ها باشه.
درسته. از صهیونیست ها بگید آقای زارعی، به نوعی در سکوت هستن، درسته؟
اونا در واقع از یه طرف تحلیلشون اینه که ایران حتما به آمریکا پاسخ میده، پاسخ ایران به آمریکا رو قطعی میدونن، پاسخ به خودشون رو محتمل میدونن و لذا در یه شرایط نگرانی و استراب به سر میبرن که آیا دامنه پاسخ ایران شامل اونها میشه یا نمیشه، چون هم در پیام حضرت آقا به مناسبت شهادت سردار سلیمانی آمده بود که در حال ایشون شهید جبهه مقاومت هست و خونخواه ایشون همه نیروهای مقاومت در سطح منطقه و جهان هست. لذا اسرائیلیان نگرانن که آیا دامنه واکنش ایران اونها رو در بر میگیره یا نمیگیره.
درسته. خیلی متشکرم آقای زارعی از شما، از اینکه اطلاعات خیلی خوبی به ما دادید. خیلی ممنونم ازتون.
ممنونم، برقرار باشید.
متشکرم. خدا نگهدار. با آقای سعدالله زارعی گفتگو کردم، کارشناس مسائل سیاسی.
حالا اینا اینجا برن دیگه شهرهای جنوبی و بغداد ایمن میشه ان شاء الله.
بزرگترین سختی عملیات ما ان شاء الله تمام بشه. خدا کمک کنه تمام بشه
ان شاء الله. خسته نباشید.
خدا حافظ بشه.
اگر چنانچه این فرزندان عزیز شما، شهدای عزیز شما نبودن، این کسانی که رفتن اونجا مجاهدت کردن، دشمن تا نزدیکی قبر مطهر حضرت ابا عبدالله، نزدیکی کربلا، چند کیلومتری کربلا، دشمن جلو آمده.
هجوم اولی که صورت گرفت به عراق، اگر اونها میتوانستن به مقدسات ما برسن، مقدسات ما را تماما ویران میکردن.
با خونپاره کوتاه برد کربلا رو می زدن. انقدر نزدیک آمد، انقدر نزدیک آمد. اون خانم دکتر عراقی به این دوست ما گفته بود که من به هر ایرانی که میرسیدم خیال میکردم دو تا برادر من که تو جنگ کشته شدن و این کشته، تا اینکه سلیمانی رو دیدم. وقتی دیدم سلیمانی آمده و اینجور فداکاری داره میکنه، قضیه برعکس شده.
خدا تو دلنا رو بیجاد کرد.
الحمدلله.
اصلا سلیمانی
اخلاص شما، اراده شما، خدا این برکت رو بده.
خدا این برکت رو بده.
منتظر بودم که ندای وصول شدن راه کربلا نرسه. وصول شدن راه کربلا نرسه.
خب، به واکنش های رسانه‌ای خواهیم پرداخت درباره شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی. با آقای دکتر حسن آبدینی گفتگو میکنم از کارشناسان رسانه. آقای آبدینی سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. جناب آبدینی، درباره فضای رسانه‌ای این یکی دو روز صحبت بکنیم، مشخصا چه سمت و سویی داشته در فضای بین‌الملل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا نکته در مورد پوشش خبری شهادت حاج قاسم سلیمانی به دست شقیق‌ترین دولت دنیا وجود داره، یعنی امریکا، و اونم این هست که هیچ رسانه‌ای حداقل تا اونجایی که ما رصد کردیم وجود نداره که مطرح باشه و به این موضوع نپرداخته باشه و نه فقط خبر رو مورد پوشش خبری قرار داده، بلکه در ادامه اون تحلیل و تفسیری هم نسبت به پیامدهای این اقدام ایالات متحده مطرح کرده. ما به صورت کلی میتونیم رسانه ها رو به چهار دسته تقسیم کنیم. یک دسته از رسانه ها رسانه های پیشرو هستند، یا رسانه هایی که بیشترین حوزه نفوذ رو دارند که معمولا وابسته به غرب هستند. اینها بخش زیادی از قسمت های خودشون رو، چه شبکه های تلویزیونی، چه خبرگزاری ها و چه روزنامه های بزرگ، به این موضوع اشاره کردن، به این موضوع پرداختن در گفتگو با تحلیلگران و حتی بعضی ها سرمقاله هایی در این ارتباط نوشتن. که ما مثلا به صورت مشخص رسانه های امریکایی و رسانه های اروپایی، شامل رسانه های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیالی، اینها موضوعاتی رو که بهش پرداختن و محورهاش عموما این هست که در واقع آنچه که امریکایی‌ها انجام دادن در حقیقت یک زلزله سهمگینی هست که منطقه غرب آسیا رو به شدت خواهد لرزاند. برخی دیگر اقدام ایالات متحده امریکا در به شهادت رساندن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو اقدامی غیر قانونی و مغایر با حقوق بین الملل دانستند. برخی دیگر از این شبکه ها نقض حاکمیت ملی عراق رو مورد بررسی قرار دادن که توسط امریکایی ها صورت گرفته. اما بعضی از اونها هم حالا دیدگاه های دیگری دارن. مثلا من دیدم برخی از رسانه ها گفتن که این موضوع سبب ایجاد اتحاد میان گروه های مختلف در عراق خواهد شد. بعضی ها مسئله مربوط به وحدت امت اسلامی و وحدت در منطقه غرب آسیا رو مطرح کردن که در پی این عملیات روی خواهد داد. البته بعضی از رسانه ها هم دیدم که مثلا به این موضوع پرداختن که در مورد بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی ما شاهد یک بحران جانشینی خواهیم شد، که خب این مسئله رو طبعا ما در 3-4 ساعت یا 4-5 ساعت بعد از این حادثه خونبار و غم‌انگیز دیدیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی سردار اسماعیل قاآنی رو به عنوان جانشین انتخاب کردن. بنابراین بعضی خواهم این مسئله رو مطرح کردن بدون توجه به اینکه اصلا جانشین انتخاب شده. بعضی ها مثل واشنگتن پست نوشتن ترامپ یه چاله ای کنده که حالا نیاز داره که یه راه خروجی براش پیدا بکنه. برخی از رسانه های حتی لهستان گفتن که ترامپ برای خریدن رأی بیشتر در انتخابات آتی اقدام به این عملیات انجام داده. نیویورک تایمز گفته ایران قول داده که مقابله به مصر کنه و این موضوع رو دستمایه یک تحلیل مفصل قرار داده. رسانه های ترکیه در واقع به امریکا این هشدار رو دادن که شما باید منتظر عواقب این خطای محاسباتی خودتون باشید. پاکستانی ها، یعنی رسانه های پاکستان، بحث چهره تروریستی امریکا رو بیشتر مطرح کردن و گفتن که امریکا با این اقدامی که کرد سال نو میلادی رو با یک چهره تروریستی از خودش رونمایی کرد. البته بعضی از رسانه‌های دیگر هم مثل الجزیره که گفته که اقدامی که امریکایی‌ها انجام دادن در به شهادت رساندن شهید سلیمانی عبور از خط قرمزها بوده و حتی بعضی از رسانه‌های اروپایی نکات جالبی رو دارن، از جمله مثلا فاکس آلمان گفته که قاسم سلیمانی استراتژیست اصلی مبارزه با داعش بوده و وقتی که این موضوع رو مطرح میکنن میگن که خب پس چرا امریکا اقدام به ترور این فردی کرده که در مبارزه با داعش نقش پیش قراولی و پیشدازی رو بر عهده داشته. و البته خب ما یه گروه دیگری از رسانه‌ها داریم که وابسته به رسانه‌های مثل روسی الیام، راشیا توده یا رسانه‌های چینی که اینها در چارچوب سیاست‌های متفاوتی که با این رسانه‌ها دارن به شدت امریکا رو مورد انتقاد قرار دادن و این عملیات رو محکوم کردند. و البته ما یه گروه زیادی از رسانه‌های همسو یا وابسته به محور مقاومت داریم که این رسانه‌ها عموماً پوشش گسترده ای رو طی 24 ساعت گذشته اهم از خبر، تحلیل، تفسیر، تشییع جنازه ای که امروز در بغداد هست و در کاظمین هست، اینها رو به صورت زنده دارن پوشش میدن و همین الان هم همینطوره. بنابراین ما با یک پوشش گسترده رسانه ای در قبال این رویداد مواجه هستیم که همه منتظر هستند که ببینن چرا امریکایی ها بر چه اساسی دست به این خطای استراتژیک زدن و تأثیرات اون در منطقه چه خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر آبدینی از شما، از این اطلاعات خیلی خوبی که از به نوعی از اکثر رسانه‌های کشورهای منطقه و اروپایی و حتی آمریکایی به ما دادید. خیلی سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
متشکرم. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای آیین‌های تشییع و خاکسپاری پیکر سردار سرافراز سپاه اسلام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش را اعلام کرد. مراسم تشییع پیکر این فرمانده دلاور جبهه مقاومت و همرزمانش در مشهد مقدس صبح روز یکشنبه 15 دی ماه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برگزار می شود. همچنین مراسم تشییع در تهران صبح روز دوشنبه 16 دی ماه برگزار می شود و سپس پیکر مطهر این سرباز امت و ولایت صبح روز سه‌شنبه 17 دی ماه در کرمان تشییع و خاکسپاری خواهد شد. خب همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. ساعت 12:43 هستش. نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد در مذاکره. این صحبتی است که بارها رهبر معظم انقلاب بیان کردند و حالا با این اتفاقی که افتاده مردم ایران و تمام جناح‌های سیاسی با هر تفکری به این درک رسیدن که باید در سطح ملی انسجام داشت تا جلوی راهبردهای شیطان بزرگ بیستیم. خب میخواییم گفتگو بکنیم در این باره با آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کنعانی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه. تبریک و تسلیه درت میکنم شهادت سردار و علمدار جبهه مقاومت سپهبد شهید قاسم سلیمانی رو.
خیلی متشکرم جناب کنعانی مقدم. انسجام داخلی پس از این اتفاق چقدر توی تصمیم گیری های نظام حالا در مواجهه با استکبار میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب قطعا خون شهید همونطور که خداوند هم وعده کرده و هر قطعه ای که از خون شهید بر زمین ریخته میشه نهال و شجره طیبه اسلام و انقلاب اسلامی به تبعش آبیاری میشه و ما باید شاهد رویش هایی در همه زمینه ها باشیم. اولا رژیم جنایتکار ایالات متحده امریکا با نقض قوانین بین المللی به عنوان یک دولت تروریست و تروریسم دولتی اقدامی انجام داد که باعث شد که اکثر کشورهایی که تاکنون شک و شبهه نسبت به رفتار غیرقانونی و جنایتکارانه و خارج از اصول قوانین بین المللی داره شک داشتن الان دیگه مطمئن شدن که امریکایی‌ها همه خطوط قرمز رو طی کرده و دیوانوار به دنبال جبران شکست‌های خودش هست. خب در این شرایط ملت ما کاملا براش روشن بود، اما روشن‌تر شد که تمام حرفایی که امریکایی‌ها می‌زنن، چه جمهوری خواهان چه دموکرات ها در مسائل مختلف، چه در برجام چه مسائل تحریم ها، تهدید ها، همش بی اساسه و این خودش باعث وحدت و انسجام جریان های سیاسی و گروه های مختلف میشه و میتونه سایه هر گونه تهدید و تحریم و علیه جمهوری اسلامی برداره. این یکی از مهمترین بحث ها است. نکته مهم که ما در رسانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، این اتفاق قطعا ما مجلس آیندهمون باید مجلسی در تراز انقلاب باشه، ارزشی باشه، ضد استکبار باشه، با نگاه به اینکه گام دوم رو ما میخوایم برداریم، این گام رو مستحکم برداریم و سعی بکنیم یک مجلسی که زیبنده نظام جمهوری اسلامی است رو داشته باشیم. در این حال شرایط کشور به سمتی حرکت خواهد کرد که اگر کسانی بودند که حرف از مذاکره و سازش و تسلیم می زدند، دیگه با این اقدامات امریکا حرفی و استدلالی دیگه برای گفتن ندارند و روزنه ای هم اگر تا کنون بود این روزنه هم حد بسته شد.
درست. جناب کنعانی مقدم، به حال درایت و برخورد کشور با این اقدام تروریستی میتونه به حال یه درس بزرگی در تاریخ نظام بین الملل هم باشه. چقدر میتونیم بحث این امنیت دست جمعی جبهه مقاومت رو تقویت بکنیم حالا در این راهبردی که میتونیم داشته باشیم؟
ببینید آقای ترامپ با این تصمیمی که گرفت نشون داد که اولا نه انقلاب اسلامی رو شناخته و نفهمیدی که وقتی شهیدی خونش در انقلاب ریخته میشه انقلاب مستحکمتر و قویتر میشه، نه اسلام رو میفهمه و نمیفهمه که امت اسلامی وقتی دچار چنین حوادثی میشه منسجمتر و مستحکمتر میشه، نه رهبر ما رو شناخته و نمیدونه که قدرت رهبری ما در جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی چگونه هست. آقای ترامپ به عنوان یک قمارباز، پوکرباز، روباز که حاضر هر ریسکی رو انجام بده برای اینکه به اهداف خودش برسه، در مقابل سیاستمداران و رهبرانی قرار گرفته که در جمهوری اسلامی اولا هیجانی رفتار نمی کنن، دوما اقداماتشون از روی منطق و اصول هست، مثل شطرنج بازی که حرکات های دشمن رو پیش بینی میکنه و با منطق عمل میکنه. به نظر میاد که بازنده اصلی این صحنه امریکایی‌ها خواهند بود و پاسخی که ایران جمهوری اسلامی خواهد داد، چون سرد قاسم سلیمانی متعلق به ایران فقط نبود، بلکه یه جبهه مقاومتی از مدیترانه تا شرق آسیا وجود داره که اونا هر کدومشون الان آماده هستن برای انتقام و خیلی از اونها آتش به اختیار هستن و اعلام آمادگی کردن که بتونن اقدامات خودشون علیه آمریکا داشته باشن. فکر کنم اولین گامی که ما در گام دوم انقلاب عملی برداشتیم همین شهادت سردار قاسم سلیمانی بود که عملا ما رو وارد مرحله جدیدی از گام دوم انقلاب کرد، و اون این که امریکایی دیگه جایی برای حضور در منطقه ندارن. هر سرباز امریکایی الان برای ما مثل تروریسم نیست، مثل داعش است. هر پادگان یا پایگاه امریکایی در منطقه یک پایگاه داعشی و تروریستی است، و قطعا اقداماتی که داره انجام میشه چه در صحنه بین‌المللی چه در جبهه مقاومت، اولین نتیجهش خروج تحقیرآمیز نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خواهد.
خیلی متشکرم آقای کنعانی مقدم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. سپاسگزارم ازتون.
خداحافظ.
یکی از ثمرات مهم انقلاب اسلامی تربیت انسانهای مؤمن و انقلابی و عاشق وطن است، و این تصویر در سردار سلیمانی و دیگر سرداران و فرماندهان این نظام متجلی است. در همین زمینه گفتگو میکنم با آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای صدرالحسینی سلام بر شما.
خدمت جناب آقای اصلانی، خدمت همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای صدرالحسینی، میخواییم درباره ویژگی های حاج قاسم سلیمانی با شما گفتگو کنیم. مشخصا حاج قاسم سلیمانی، این سردار شهید و شخصیت بین المللی، چه پیامی رو با فعالیت هاش برای جمهوری اسلامی و جهان عرضه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید یکی از مهمترین موضوعات و مسائلی که در خصوص شخصیت کم نظیر سردار سلیمانی کمتر در این ایام در موردش صحبت شده، توانمندی در حوزه دیپلماسی و گفتگوهای سیاسی است. خب ایشون رو معمولا به عنوان یک فرمانده نظامی، یک تحلیلگر سیاسی میشناسند، و کمتر کسی میتواند در حوزه‌های مختلف بتواند هم یک فرمانده ارشد نظامی باشه و هم یک فرد سیاسی باشه و هم یک فرد دیپلمات که در حوزه گفتگو و در حوزه در حقیقت روابط بین الملل با توجه به نگاه عمیق به مسئله امنیت ملی کشور بتواند گام‌هایی رو برداره که پای سردار سلام در حقیقت سلیمانی شهید بزرگوار این ویژگی رو داشتن. یعنی در حقیقت اینکه صلابت یک فرمانده نظامی رو داشتن، اما در این حوزه هم کاملا مشخص به اقدامات ایشون که شاید بخشی از اقدامات ایشون رو بتوان بعد از شهادتشون بیان کرد داشتن. نکته دیگه ای که در کمتر فرد نظامی در دنیا دیده میشه اون مردمی بودن و نگاه به افرادی است که در حقیقت نیازمند هستند. چرا که ایشون قبل از این که یک فرد صرفاً نظامی و فرمانده نظامی باشه، یک انسان والا بود، فردی بود که در مکتب حضرت امام رحمت الله علیه، در مکتب اسلام، در مکتب تشیع و در زیر پرچم مقام معظم رهبری به این جایگاه رسیده بودند. بنابراین از بابت جلوه های انسانی کسانی که با ایشون نزدیک بودن مطالبی را از ایشون تعریف میکنن، فیلم های از ایشون هست، دست نوشته های از ایشون هست، صوت های از ایشون هست که انسان اگه نشناسد که نویسنده یا گوینده این سخنان کیست، احساس میکنه یک فرد عاطفی که در حوزه های در حقیقت اجتماعی فعالیت میکنند. از دیگر ویژگی های خاص ایشون نگاه راهبردی به موضوعات بود، یعنی با توجه به تجربیات فراوانی که ایشون داشتن و که در حقیقت توانسته بود ایشون رو اساره تجربه 40 ساله در میادین مختلف فراز و فرود در حقیقت بنامیم، ایشون شرایطی رو در خودش ایجاد کرده بود که میتوانست خیلی از موضوعات رو بدون اینکه یک صحنه آشکاری وجود داشته باشد در حقیقت شناسایی کنه و پیچ و خم اون رو مورد تجزیه تحلیل قرار بده.
درسته آقای صدرالحسینی، حالا ما چون وقتمون هم یه مقدار کوتاه است، من میخوام حتما این سوال رو از خدمت شما بپرسم. بعد از شهادت ایشان به هر حال یه چند ساعتی بیشتر نگذشته بود که رهبر معظم انقلاب سردار قاآنی رو به فرماندهی سپاه قدس منصوب کردن. این به هر حال نشون میده که ما پاسداران وظیفه شناس به هر حال بسیار داریم. این پشتوانه سازی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده. در مورد این قضیه هم توضیحاتی به ما بدید که حضور آقای قاآنی چه پیامی رو میتونه به جبهه استکبار بده.
خیلی سوال دقیقی رو فرمودید و این نشوندنده این است که این اسفه های بزرگ مانند سردار سلیمانی ها حتما بدیل هایی رو در مکتب اسلام و حضرت امام رحمت الله علیه دارند، یعنی در حقیقت شرایطی که این دو بزرگوار با هم داشتن، من از افراد موثق در سالیان گذشته شنیده بودم که سردار سلیمانی می فرمودن ما دو نفر دو بدن در حقیقت با داشتن یک روح هستیم. یعنی اینقدر با سردار نزدیک بودن با سردار قاآنی. آقای قاآنی از جهت اخلاقی، از جهت صلابت نظامی، از جهت تجربه نظامی، از جهت خصوصیات فردی واقعا یک انسان والا وارسته، بسیار نسبت به مسائل بیت المال توجه ویژه ایشون. خدمتون عرض کنم که در حوزه نظامی خب ایشون فرمانده تیپ بودن در زمان دفاع مقدس و تیپ ایشون در اون ایام که از خراسان بزرگ عزیزان بسیجی در زیر در حقیقت لوای فرمانده ایشون اقدام می کردن بسیار بسیار موفق عمل می کردن در حوزه های عملیاتی. یکی از نکات اساسی این است که بخش عمده ای از موفقیت های سردار سلامی به دلیل اینکه نزدیک به حدود 12 سال سردار قاآنی جانشین و معاون ایشون بودن در حقیقت به دلیل تدابیری بود که سردار قاآنی برای ایشون فراهم میکردن و سردار سلیمانی در میدان عمل میتوانستن به خوبی با این تدابیر پیش برن. من به نظرم میاد که با توجه به کاستی وقتی که وجود داره در حوزه شخصیت سردار قاآنی افرادی که با ایشون کار کردن چه در زمان دفاع مقدس چه بعد از اون برنامه های مفصل تری باشد تا بیان و ابعاد مختلف شخصیتی ایشون رو در حوزه های مختلف مورد توجه قرار بدن. من فقط یه خواهش دارم از شما، برای شناسایی بیشتر سردار قاآنی با دوستانی که در حوزه خارجی در وزارت خارجه کار میکنند، سفرا، معاونین وزیر خارجه حال و گذشته، میتوانید به خوبی صحبت کنید که توانمندی ایشون هم در حوزه دیپلماسی بسیار بسیار زیاد.
حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از شما آقای صدرالحسینی از اینکه با ما همراه بودید و به سوالات ما هم پاسخ دادید. خیلی سپاسگزارم.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. آقای سید رضا صدرالحسینی بودند، کارشناس مسائل سیاسی. خب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. وقت بخیر. خدا نگهدار.